آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
سلام و خسته نباشین. من حمید حکیمی در برنامه در امواج آزادی میزبان شما هستم. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، افغانستان یکی از کشورهایی است که مشکل نبود فرصت های کاری در آن جدی است و میلیون ها تن جمعیت آن به دلیل نبود فرصت های کاری زیر خط فقر قرار دارند. در این برنامه مشکلات بیکاری در افغانستان را با مهمانان برنامه آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی، و داوود مایار، دیگر آگاهی امور اقتصادی، به بحث میگیریم. همچنان طیب بصیر، فعال اجتماعی، را در برنامه با خود داریم که از تجربه هایش در بخش کاریابی خواهد گفت. تجربه و دیدگاه های شما شنونده های عزیز را هم خواهیم شنید. شماره واتساپ برنامه هست +420 723 00 8 111. تکرار شماره برنامه +420 723 00 8 111. شما به شماره واتساپ برنامه پیام بگذارین، همکار تکنیکی ما همراهتان تماس خواهد گرفت. مهمانانی عزیز، به برنامه خوش آمدین. بصرا با حافظی صاحب آغاز میکنیم. حافظی صاحب، در حال حاضر مشکلات بیکاری در افغانستان چقدر جدی است؟
سلام بر شما مهمانان گرامی، همچنان شنوندگان گرامقدر رادیو آزادی. در افغانستان وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و همچنان وضعیت کار خوب نیست. در افغانستان شمار زیادی از مردم بیکار هستند. گرچه ها میگن 40% بیکار است، اما واقعا اگر شما این کار فصلی را که کارهای دیقانی و باغداری و پاس یا را شما دقیقا محاسبه کنید، این کار دائمی نیست. مثلا در تیر ماه یا مثلا در بهار کشته باز را میپاشن، باز بعد از او چند وقت بعدتر بازی را جمع میکنن، باز 8 ماه 9 ماه دیگه باقی مانده سال باز بیکار هستند. این کار کامل به حساب نمی آید. اما با وصف از او هم امو کار هم برای بسیاری ها میسر نیست و با زاد و ولدی که صورت میگیره مثلا 2.8 تا 2.9% تولدات است و افغانستان یکی از سریع ترین رشد را در ازاد جمعیت دارد و همچنان ماجینی که پس میگرده، این وضعیت بازار کار بازم خرابتر کرده میره و ما در شرایطی هستیم که نه تنها بیکارهای قبلی کار داده نمیتونیم، بلکه کسایی را که سالان دو 480 تا 500,000 نفر به نیروی کار ما افزوده میشه، ما برای 500,000 نفر که تازه به بازار کار میام کار داده نمیتونیم. لحاظا متاسفانه این دایره معیوبه میره که حرکت کرده میره و شمار بیکارای ما روز تا روز، ما تا ما، سال تا سال زیاد شده میره و این فاجعه است. وقتی کار نباشه، قدرت خرید نمی باشه، فقر اضافه میشه، بیچارگی اضافه میشه و مهاجرت ها اضافه میشه.
حافظ سیب، اگر بیشتر توضیح بتین در مورد عوامل اصلی بیکاری در افغانستان چیست، میشه که به مبعاد مهمش بپردازیم.
خب مهمترین گپش یه بستر سیاسی کار داره که در او امکان سرمایه گذاری وجود داشته باشه. مؤسسات بین‌المللی مهم مانند IMF، مانند بانک جهانی، مانند بانک انکشافی آسیایی و مؤسسات پولی معتبر دیگه دنیا، اینا سرمایه گذاری در افغانستان رو تضمین کنن و افغانستان بتانه که جای کار جدید ایجاد بکنه. اما متاسفانه این روند سالهاست که متوقف است و ما در این مورد کارهای انجام دادیم. وقتی که مسئولیت اتاق های تجارت و افغانستان به دوش ما بود، حتی ما در این مورد کتاب نوشته کردیم، امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در کوتاه مدت، ولی کس توجه نکرد. و بعد از او دو وقت یک مشروعیت وجود داشت، مثلا حکومت افغانستان حکومت رسمی بود، از مؤسسات بین‌المللی میتونست که استخراج بکنه یا کمک دریافت بکنه، فقط باید درست مدیریت میشد، ولی مدیریت درست نشد و بیکاری به شکل مزمن باقی ماند و بعد از تغییرات سیاسی که آمد باز بدتر شد، به خاطر از اینکه یک مقدار کارها مربوط بود با حضور نظامی قوای خارجی در افغانستان، یعنی مثلا حدود 3-400 هزار نفر بر امون نیروهای خارجی خدمات انجام میدادن، در ترانسپورت، در کرادان اماکن و در اوتلا و در محسات خدماتی دیگه. ولی در پالی از او مشکل دیگه که وجود داشت و با وجود آمده ای است که اما کمک هایم که کشورها انجام میدن بر افغانستان و او کمک ها در این بسیار گذشته بسیار وافر بود. او هم درست مدیریت نشد. اگر درست مدیریت میشد یک اندازه بیکاری نه تنها کم میشد بلکه افغانستان حتی به نیروی کار اضافی ضرورت پیدا میکرد، چون ما مؤلف های تولید داریم، معدن داریم، آبهای سرگردان داریم، نیروی کار فعال داریم و آب و هوای متنوعی داریم برای باراوری انواع مختلف فرآورده های زراعتی و مالداری. متاسفانه وقتی که مشروعیت بود امنیت و مدیریت نبود، و وقتی که حالی یک امنیت نسبی به وجود آمده در بین شهر رفت آمد صورت گرفته میتونه، باز مشروعیت بیندلی وجود نداره، رسمیت وجود نداره و تا حال حدود 4 سال میشه که حکومت موجود افغانستان از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و این بسیار محدودیت‌های زیاد را خلق میکنه. و اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. دیگر به این اساس وقتی که سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشه و استخراج و پروسس معادن وجود نداشته باشه، وقت که استخراج معادن شود و بعض مواد خام زاده شود، او جای کار محدود خلق میکنه. این در وقت تولید ارزش افزوده است که جای کار وجود میاد، چه در صنعت، چه در زراعت، چه در خدمات. بران ما در یک وضعیت خوب از لحاظ بازار کار قرار نداریم و یک تناسب برای ایجاد جای کار و نیازمندای کار وجود نداره. ما پیشترم عرض کردم که احصائیه نشان میده که بین 480 تا 500 هزار نفر هر سال به نیروی کار ما افزوده میشه و این رو به تصاعد است. یعنی مثلا اگر امسال 480 باشه، سال آینده 490 میشه یا 500 هزار میشه، سال بعد 520 یا 530 هزار میشه و متناسب به او آمادگی ها برای ایجاد جای کار دائمی وجود نداره.
ممنون حافظی صاحب، در ادامه برنامه با شما برخواهیم گشت. حالا هم میرویم سراغ مایار صاحب. مایار صاحب، مشکلات بیکاری چی تأثیراتی بر اقتصاد افغانستان گذاشته؟
تشکر. به نام خداوند بزرگ، عرض سلام خدمت شما، خدمت همکارای تخنیکی تان، میمانای برنامه و شنونده های بسیار عزیز ما. اول اگر تعریف از خود بیکاری اگر داشته باشیم، بیکاری یک حالت را
بله مایار صاحب فکر کنم به دلیل مشکلات تخنیکی تماسشان با ما قطع شده. همکار تخنیکی ما تلاش میکنن که دوباره تماسش برقرار بکنن. تا اون زمان میرویم سراغ طیب بصیر، فعال اجتماعی که سالهای زیادی در جستجوی کار بوده. بر اساس روایت خودش بیم بیشتر از خودش بشنویم. بصیر صاحب، خود چه وقت مثلا فارغ تحصیل شدی و به دنبال کار گشتی و در این روند با چه مشکلاتی مواجه شدی؟
خیلی ممنون. سلام و درود خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. ما در سال 2013 از دانشگاه کابل از رشته خبرنگاری فارغ شدم، در کل رشته ارتباطات فارغ شدم و تجارب گوناگون را در جریان ای که ما سیوی خود را امو درخواستی خود را به خاطر استخدام در وظایف مختلف ما روان کرده بودم و تجارب مختلف را ما دیدم. یکی از تجربه را میخوایم که با شما و شنوندگان عزیزتان شریک کنم که اینجا جایش است. چند سال پیش زمانی که ما از دانشگاه فارغ تحصیل شدم، بسیار با انگیزه و امید زیاد در یکی از نهادهای بین المللی در کابل در رشته خودم درخواست کار دادم. برام گفتن که شما باید امتحان تحریری بدین. خب امتحان تحریری را من سپری کردم، برام تماس گرفته شد که شما نمره خوبتری گرفتین و موفق شدین که به مصاحبه را پیدا کنین. هدف مدی داستان کوتاه یا تجربه کوتاهی است که من میخوام بگویم که در اکثر سازمان ها و ادارات که در افغانستان فعالیت دارند، بیشتر افراد به اساس روابط استخدام میشن تا به اساس شایستگی و لیاقت. زمانی که من بر مصاحبه رفتم در نهاد، اونجا واقعا فضای مصاحبه را که دیدم واقعا متاثر شدم، چون با زمان ورود در داخل امتحالار مصاحبه به ما گفته شد که خود یکی از کارمندای امون نهاد بود، نامش را نمیگیرم تذکر نمیتم، به ما گفته شد که برادر عزیز شما ناقج تشریف آوردین. ما متعجب شدم که چرا این میگه، خود کارمند نهاد به ما ایره یادآور شد. ما اونجا فهمیدم که بازم ما بالای عرفایزی یعنی شک کردم، مکتوم اگر اینا واقعا به اساس روابط مسائل پیش ببرند خب با ما تماس نمیگیرند. باز ما در داخل مصاحبه که در اتاق مصاحبه داخل شدم، اونجا مصاحبه رو سپری کردم. بعد از اینکه مصاحبه تمام شد ما خوش بودم، اما وقت خداحافظی باز اون شخصی که در داخل امون سازمان فعالیت داشت کار داشت به ما گفت که برادر عزیز خود آمدی ناق تشریف آوردی وقت ازایی کردی. من میگم چه مناسبات بین اینا بود، کشیدگی که بین اینا بود به نظرم این سبب شد که تا اونا برخلاف یک دیگه خود واقعاتی که در داخل سازمانشان بود این واقعات را غیر مستقیم فاش بسازه. شاید همین کشیدگی که بین خود از اونا وجود داشته که من بعد از اینکه این صحبت ها را شنیدم بازم من تقریبا دو هفته منتظر بودم، اما بعدا از طریقی که از دوستایم خبر شدم که شخصی که نزدیک به امو مسئولین او دفتر بود به او پوزیشن به او سمت استخدام شدن. ما بعد از او واقعا امو انگیزه و انگیزه خود کاملا از دست دادم، بسیار متاثر شدم. بعد از اون شب روز تلاش کردم، زحمت کشیدم، درخواستای مختلف دادم به نهادهای مختلف. شاید مبالغه نشه که ما شاید به بیشتر از 100 نهاد مختلف ما درخواست دادیم. از این 100 نهاد شاید ما ده نهاد شارلست شده باشم، به امتحان را پیدا کرده باشم که با وجود این تلاشی که داشتم موفق شدم که فقط یک بار البته صاحب وظیفه شدم و در این سازمان ها شامل شدم و کار کنم. و این تجربه تلخ من نه تنها ما که تمام جوان ها قسمه که آفیسی صاحب صحبت کردن از در مورد بیکاری، این تجربه بیکاری را تمام جوان ها با وجود با تمام وجود لمس کردن و واقعا یک تجربه بسیار تلخ است.
تشکر بسیار سپاسگزارم. به شما در ادامه برنامه برخواهیم گشت. حالا هم از حافظی سپ میپرسیم. حافظی سپ، موضوعی را که بسیار سپ یاد کردم، بحث وساطت و خشخوری در ادارات و امو عدم شایسته سالاری و ای که افراد مسلکی در بحث‌های استخدام شود، این چقدر در نظام گذشته وجود داشت و حالا این چقدر در نظام فعلی که طالبان حاکم هستن وجود دارد؟ چون ما رزگاه گزارش‌های داشتیم که جوانات شکایت داشتن، بخصوص جوانای تحصیل کرده، که گروه حاکم بیشتر هم و اعضای خودشان را و کسایی را که مورد علاقه شان هستند در ادارات استخدام کردن به جای افراد مسلکی.
خب یک قسم است که اول که جای کار کافی وجود نداره، طور که عرض کردم برتان میگن 40% رسما میگن که بیکار وجود داره در افغانستان. مؤسسات بین‌المللی از جمله آیلوی مؤسسه جهانی کار اینا کشان به یه اعتقاد هستن که در افغانستان بیکاری مزمن 40% است و زیاد شده میره. اما طور که پیشتر هم تذکر دادم این شمار زیادتر است، بخاطر از اینکه بعضی چیزی که یا کار حساب میکنن او کار فصلی است، کار دائمی نیست و یا کار متناوب است که گاهی است گاهی نیست. مسئله دومی از نظر من است که یکی از ویژگی های نبود یک سیستم پایدار ملی بر اداره همی است که هر حزب که به سر قدرت میرسه در کشورهای عقب مانده اینا تا به دریور هم از حزب خود مقرر میکنن یا تا به خانه سامان از خود یا از خیشای خود مقرر میکنن. و در دیگه دنیا این رقم نیست، در دیگه دنیا این رقم است که سیستم مستقل از تغییرات سیاسی کار میکنه. مثلا وزارتخانه تا موینش تبدیل نمیشه، فقط برای پالیسی میکرها یا مو سیاستگرها سیاست ورزا اونا تغییر میکنن که در سطح وزراست و صدر اعظم و معاونای از اوی رئیس جمهور و احوا تغییر میکنن و مقامات عالی نظامی و یا هم تغییر میکنن، مثلا جنرال های بسیار کلان مثل قماندان کل قوا هوایی یا زمینی یا. ولی نیست که تا وسط پیاده دفترم شما تبدیل کنین و نفرهای خود بیارن. متاسفانه این تجربه را ما بسیار زیاد داریم و این تبعیض همیشه بوده و عالم جریان داره و به این خاطر کارها چون بر مبنای شایسته سالاری و بر مبنای مهارت کاری نیست، بر مبنای ضوابط نیست، بر مبنای روابط است. به این خاطر کارا درست انجام نمیشه. مثلا شما یه یک متخصص یک رشته یا کسی دیگری که دو مهارت نداره بیارین و استخدام کنین، نتیجه بسیار مستقیم میشه، همیشه کار صورت نمیگیره. عوامو میگن که راهنمایی کی توانیه که خود رهبر ندانی. دیگه برای اداری امور شما باید مسلکی که استخدام میشوین مهارت، دانش و تجربه کافی داشته باشین. وقتی نداشته باشین کارها به درستی انجام نمیشه و در مجموع نظام و سیستم فلج میشه. در افغانستان هم مانند همین کشورهای دیگه، تنها افغانستان نیست، در بسیاری همین کشورهای مشابه میرقم است.
ممنون حافظی صاحب، حتما در ادامه برنامه از دیدگاه ها و نظرات و داشته های شما مستفید خواهیم شد. فکر کنم همکار تکنیکی اشاره میکنن که مشکل تکنیکی حل شده و آقای مایار به برنامه وصل شدن. مایار صاحب دوباره خوش آمدید، اگر میشه که شما شروع بکنید، یکی که من پرسش را که داشتم مربوط به شما بود دوباره مطرح بکنم.
بله، پرسش یادم است، ما در مورد ازی صحبت میکردم که همین بیکاری خودش یک حالت را میگه که انسان توانایی کار و تقاضای کار داشته باشه اما کار برش مساعد نباشه. البته در اینجا باز اطفال و بزرگسالا و معلولین و کسی که تقاضای کار نداشته باشه یا دلش به کار نباشه یا استثناست. اینال مسئله است که بیکاری چند نوع انواع مختلف میتونه داشته باشه. همین پیشتر استاد بزرگوارم سر این مسئله تبصره کردن که یک نوعش مخفی و آشکار است. مخفی در یک تعریفش علما طور میگه که همین فرد مصروف باشه اما تکافوی مصارفش نکنه، و آشکارش که عملا یعنی شخص بیکار باشه. و یک نوع دیگه این تعریف میگه که کسی که خلاف تخصصش در رشته فعالیت کنه، این خودش یک نوع بیکاری است، یعنی که خلاف رشتهش کار میکنه. باز انواع دیگهش میتونه بیکاری موسمی باشه، مثلا دهقان اگه ببینیم به زمستان بیکار و این مثلا و در بهار ممکن بعضی کار داشته باشه یا شکل موسمیش هست. و یک نوع دیگه از این میتونه ناشی از یک بحران باشه، در بعضی کشورها زلزله میشه، طوفان یا یک مشکل ایجاد میشه، بحرانهای طبیعی، بحرانهای سیاسی، جنگ و این مسائل هم بیکاری خود داره. یک کشور تازه برآمده از جنگ مثل افغانستان و خود از این بعد رو به انکشاف بودن یک کشور بزرگترین عاملش هست. این موضوعات بوده میتونن. اما دوستا مسائل بسیار جالب را اشاره کردن، به طور مثال بحث اشتغال زایی که در حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود که خود از این نظر اقتصادی یک حالت کاذب است. یعنی این عمق فاجعه را بیشتر میکنه. برای هر اندازه که حضور نیروهای خارجی در یک کشور، اگر اصطلاح سیاسی استفاده کنیم، اشغال در کشور بیشتر باشه، عمق فاجعه و بیکاری در کشور اضافه میشه. بس کمک های بلایوز و این مسائل یاد میشن. خود تا جایی که ما در مورد اقتصاد میفهمیم، زیربنای اقتصادی کشورها مشخص است، مالیات است و منابع طبیعی یک کشور است و در ضمن میتونه عواید ملی یک کشور باشه. این بحث حضور نیروی خارجی و استفاده اشتغال زایی از اینا و یا کمک های بلایوز که از اگر محاسبه شه و از فوایدش نواقص از او بیشتر است. من زیاد به این مسائل امیدوارم نیستم، با احترام به نظریات برادرها. و در ضمن استاد بزرگوار بحث اهل کار مطرح کرد، تخصص مطرح کرد، در حالی که بحث اهل کار یک مسئله دوبودی است، یعنی تعهد و تخصص است. در افغانستان یعنی کسایی که تخصص داشتن مشکلات اقتصادی را افغانستان جور کرد. و برعکس اگر قرار باشه که ما در این بین یک انتخاب کنیم، تعهد بیشتر است، یعنی اونا نمیتونن با او بزرگی که یک متخصص به تعهد یا اقتصاد کشور ضربه بزنه، یک کسی که تخصص نداشته باشه. او خود در حال اهل کار یک موضوع بسیار مهم است، دهی شک نیست که، اما در دو بود، هم تعهد و هم تخصص. در سوالات بعدی در خدمت هستم.
ممنون مایار صاحب، در ادامه برنامه به شما برخواهیم گشت. حالا همکار تکنیکی میگن که یک خبرنگاری آزاد از داخل افغانستان که نمیخواهد نامش در برنامه گرفته شود تماس گرفته. میرویم سراغ این خبرنگار و ازشان پرسان میکنیم. فقط به عنوان خبرنگاری آزاد میشه که از چشم دیدتان و یکی روزانه گزارشی میکنین چقدر مشکلی بیکاری در افغانستان جدی از این مورد توضیح بتین؟
سلام به شما و سلام به تمام همکارایتان و مهمانایی که در برنامه حضور دارن. مسئله بیکاری قسمی که پیشترم دوستا فرمودن عوامل مختلف داره در افغانستان. متاسفانه یکی از عوامل همی مسئله اشغال و بعد از اشغال متاسفانه باعث شده که یک قشر بزرگی از مردم بیکار شوند. متاسفانه قسمی که پیشتر دکتر صاحب حافظی گفتن مسئله سپردن کار و اهلش و بیشتر مراد در حکومت قبلی ها مراد نمیشد. متاسفانه حالا بیشتر شده این مسائل و اینا باعث میشه که یک قشر بزرگی تحصیل کرده که سالها تحصیل کردن و اینا بیکار بانن. در رژیم گذشته متاسفانه شهرهای کوچک و معمولا ولایتهای دوردست افغانستان مردم از بیکاری رنج می بردن، اما حال برعکس شده و متاسفانه دامنه بیکاری در شهرهای بزرگ افغانستان خصوصا در پایتخت و چند کلان شهر دیگه که در افغانستان است زیاد شده. بیشتر جوانای تحصیل کرده حال بیکار موندن، از دست به کارهای خرد ریزی زدن. متاسفانه که همون خرج مصارف روزمره شان هم پوره نمیتونه. شکایت بزرگ مردمی است که در دولت متاسفانه کار برشان زمینه کار فراهم نمیشه بنابر بعض خواسته ها و بعض فرامینی که صادر شده که اگر مثلا بعض شرایط ایجاد شده که اگر فلان کس با فلان کس ارتباط نداره دیگه نمیتونه مثلا در فلان جای وظیفه بگیره. متاسفانه باید یک کس را در این حکومت جدید بشناسین تا اونا تایید بکنن از یعنی به اصطلاح سابق میگفتن اهلیت و شخصیتتون یک کس تایید بکنه که باز بتونه شما صاحب کار شوید. متاسفانه این شرایط خیلی زیخ شده سر مردم و در کارهای آزادی هم آنچنانی وجود نداره. مسئله تکس ها، مسئله مالیات قسم و قسمی که هر روز سر مردم میایه، از دست فروش پول میگیرند. حتی شاید شما خبر داشته باشین که چند وقت شده مردمایی که در داخل مندوی کابل با یک کراچی دستی بار مردم این طرف و طرف انتقال میدادن، با اونا همشان مثل موترها نمبر پلیت زدن و از اونا هفتوار پول جمع میکنن. غیر از کسایی که اون نمبر ندارن داخل مندوی حتی اجازه ندارن که با کراچی دستی کار بکنن. یعنی که همون پایین ترین کاری که در یک انسان میتونه کار بکنه می کراچیوانی است و متاسفانه اونم هر کس را اجازه نمیتن کار بکنن. متاسفانه شرایط در پایین ترین سطح اقتصادی مردم زندگی میکنن. متاسفانه
فکرم تماسشان دچار مشکل تکنیکی شده. با شنونده عزیز ما خداحافظی میکنیم. یا بعضی انتقاداتی گپا هم از نظام حاکم داشتن. ما بارها به خاطر ای که بحث توازنی در نظر گرفته شود از سخنگویان حکومت طالبان دعوت کردیم که در برنامه ها شرکت بکنن، شرکت نکردن، ولی در مواردی که دوست ما اشاره کردن بحث از این وساطت گپا در استخدام و گپا را بارها سخنگوی طالبان در گزارش هایی که ما داشتیم این موضوع را رد کردن. حتما به دیگر شنونده ها هم تماسهاشون خواد گرفتیم، اما فعلا می رویم سراغ مایار سیب. مایار سیب، مشکل بیکاری در افغانستان چی پیامدهایی را در پی داشته است؟
در کشور که مشکل بیکاری باشه زمینه برای عسکرگیری خوب مساعد میشه و از هم بدتری که در بالا رفتن سطح جرایم در این مشکلات خود می داشته باشه. به طور طبعی این موضوعات یعنی داره، اما برای دفع از این مسائل و کارهای بنیادی نیاز است. یعنی اگر ما این مسائل بیکاری را در کشور بالکل حل کنیم مشکل اساسی حل نمیشه.
فکر کنم بازم مشکل تکنیکی است و تماس مایار سه با ما قطع شد. می رویم سراغ بصیر صاحب. بصیر صاحب، خودت که بیشتر از مشکلات در روند کاریابی در ادارات دولتی و خصوصی صحبت کردی، میشه از تجربه درباره کارهای شخصی، کاروبارهای شخصی صحبت بکنی که مثلا چقدر زمینه فراهم است که یک کس بتانه کاروبار شخصی در افغانستان ایجاد بکنه یا آغاز بکنه؟
خیلی ممنون. در رابطه با زمینه کاری در کل، چی کار توسط استخدام در نهادهای مختلف باشه و چی کار در سکتورهای خصوصی و یا که شغل آزاد باشه، به نظر من تجربه که ما داشتیم، ما چندین بار اقدام کردم که تا شغل آزاد را بندازم و کار پیش ببرم، چطوری که من به جای درخواست روان کنم و کار کنم. اما زمانی که ما کار شروع کردم، تانستم که تا یک سال مصروف شغل آزاد باشم. بعد از او به دلایل مختلف و مشکلات که فعلا حاکم است در افغانستان، من نتونستم که شغل آزاد خود توسعه بدم، پیشرفت داشته باشم و دلایل مختلف به خاطر مانع شد که من نتونم شغل آزاد داشته باشم. یکی از دلایل فقر و وضعیت خراب اقتصادی است که مردم با او دچار هستند و نبود حمایت‌های مسئولانی که در رأس هستند در افغانستان، اونا حمایت نمی‌کنن از شغل‌های آزاد، یعنی حمایتی که آنچنان که باید حمایت کنن حمایت نمی‌کنن. این چالش یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که مانع میشه تا خصوصا جوانان نتونن که شغل‌های آزاد برای بندازن. اگر شغل آزاد شروع میکنن، یک ماه، دو ماه، یک سال، نهایتا یک سال یا دو سال پیش میرن، بعد از اون میبینن که نتیجه مؤثر از شغل آزاد خود نمیگیرن، از این خاطر ناامید میشن و انگیزه خود از دست میدن و ادامه نمیدن به شغل آزاد. بنابراین دوباره مجبور میشن که یا کشور ترک کنن به خاطر پیدا کردن کار و یا ای که به نهادهای مختلف درخواست وظیفه بدن.
ممنون بصیر صاحب. حافظی صاحب، بحث همی ایجاد کاروبارهای شخصی کوچک مطرح شد، به نظر شما چقدر زمینه فراهم است در داخل افغانستان با توجه به وضعیتی که افغانستان داره بتونه افراد کاروبارهای شخصی ایجاد بکنن؟
خب فعلا بزرگترین مارکت کار در افغانستان همی بازار سکتور خصوصی است. مردم بسیار شاغل هستند، نمی کل دکاندارا مرد سکتور خصوصی است، شاگردایی که دارن یا هر دکان دو نفر سه نفر شاگرد دارن دیگه، یا مالا که میبرن یک جای حمل میکنن و ترانسپورت کار میکنن و بیا کار میکنن و خدمات. باز کسایی که ایره حمال هستن پایین میکنن بالا میکنن، اما هم سکتور خصوصی است. کارخانه هم که هستن الاکثر مرد سکتور خصوصی است و کسانی که مستعد به کار هستن، چی در ساختمان، چی در سایر خدمات و ترانسپورت زمینی و هوایی، اینا همه گیشان به سرمایه سکتور خصوصی و توسط سکتور خصوصی ساخته شده. در بین از این متشبسین کوچک و متوسط هستند که با استعداد هستند و تانستند که از این بازار استفاده بکنن. ولی یک مشکل اساسی که در افغانستان وجود داره ای است که بازار کار ما با نظام تعلیمی ما مطابقت نداره. یعنی که ما در کشوری که ضرورت به بازسازی داریم، ضرورت به عمران داریم، ایواز از این که مؤسسات تعلیمات عالی و تعلیمات متوسطی مسلکی زیاد باشه در مسلک‌های تکنیک و تکنولوژی، در اینجا ما علوم اجتماعی و ادبیات و یا بسیار زیاد فارغ التحصیل داریم. شما می‌دانید که بازار کار نیازمند هماهنگی با نظام تعلیمی کشور داره. مثلا وقتی که ما در افغانستان بودم و عالم نظارت دارم در اوضاع و رابطه داریم و هیئت رهبری اتاق هستم و جلسات داریم، ما نلدوان از پاکستان ایران وارد میکنیم، ولی ما حدود 100 تا فاکولته حقوق و علوم سیاسی داریم و به می تعداد فاکولته های دیگه داریم که فارغ التحصیل های از او برشته های غیر فنی مصروف هستند. بنابراین بازار کاری که ما داریم یک کمی وارم که وجود داره. مثلا در کارخانه زاوی فولاد ما اکثرا کارگرای ماهر از هندوستان و پاکستان تا می آمدن اینجا کار میکنن و در هرات و اینجا یک تعداد ایرانی های متخصص می آمدن.
و سال هاست که ما کوکولا داریم، ولی که متخصصی ترکیب مواد خشک با ما با آب و یا هنوز یک کسی بود با پیسه زیاد و ده $15,000 ماهانه از خارج او را استخدام میکرد. یعنی ما باید نظام درسی خود در خدمت ضرورت های مهارت کاری قرار بدیم و یک پالیسی درستی داشته باشیم که مطابق به او به اندازه ضرورت ما فارغ التحصیل بتیم از جای مختلف. مثلا ما شما وقتی از 100 فاکولته 100 نفر علوم سیاسی فارغ التحصیل بتیم و یا رابطه بین الملل، ما خود وزارت خارجی ما چقدر مامور کار دارن و اینا خود دیگه جایی نمیتونن استخدام شون. بنابراین باید ما در قدم اول نیازمندی های بازار کار در نظر گرفته نظام تعلیمی خودمون تیار کنیم. یکی از دلایلی که بسیاری از تشبثات کامیاب نمیشه همی است که کسی که کار را شروع میکنه در جایی که کار میکنه مهارت کافی نداره و شناخت دقیق از ماحول خود نداره و حال خود رقابت بسیار زیاد است. وقتی شما تشبث خصوصی را میکنین و تشبث بسیار رقیبای داخلی و خارجی دارن، مثلا کشورهایی که مهارت تولیدی دارن یا تکنولوژی پیشرفته دارن قیمت تمام شده کالا بر ازا پایین است و ما نمیتونیم که با اونا به صورت عادی رقابت کنیم. و اما وقتی که باز مهارت هم وجود نداشته باشه چانس و اقبال کامیابی بسیار کمتر میشه. بران پیشنهاد ما این است که برای کسایی که در رشته هایی که ضرورت است اگر اینا تشبث بکنن یقینا کامیاب میشن. ولی
حافظی صاحب فکر کنم تماسشان با برنامه قطع شد. فعلا یک شنونده را داریم از داخل افغانستان. سلام به شما، میشه خودتان معرفی بکنین، بگین از کجا با تماس شدین؟
سلام به شما، وقتتان بخیر. حکیمی صاحب عزیز، امیدوارم صحتمند باشین. سلام به تمام کارمندان رادیو دادی و همچنان مهمانان برنامه‌تون. شنونده میشگی شما زهرا هستم، با شما صحبت میکنم از افغانستان.
زهرا جان، خودت که در داخل افغانستان هستید، وضعیت بازار کار در افغانستان چگونه ارزیابی میکنی؟ تجربه شخصی چی است؟ چقدر زمینه کار فراهم است بخصوص برای جوانان تحصیل کرده؟
از نباشین، سلامت باشین. آقای شما موضوع مهم انتخاب کردین. میخوام بگویم که در افغانستان بسیار زمینه کار یعنی بسیار کم است به جوانا، یعنی بسیاری در زحمت کشیدن درس خواندن و مهارت یاد گرفتن تا اینکه یک روز کار بکنن به خودشان، یعنی یک چیز شوه به کشور، یعنی یک کمک شوند اینا. اما متاسفانه در افغانستان بسیار زمینه کاری کم هست و هرچند که پروژه های کاری در افغانستان بسیار زیاد شروع شده، یعنی در ولایت ما شاهد هستیم و گزارش هایی را میشنویم که میگن مثلا یعنی پروژه آغاز به کار کرده مثلا این پروژه، اما متاسفانه بر جوان های افغانستان کار نیست و اینها مجبور هستن که به کشورهای خارجی سفر بکنن تا اینکه اونجا برن کار بکنن. در افغانستان کار نیست. و یک موضوع دیگه ای که طالبان بوده اینا در اکثر ادارات ما شاهد هستیم که اکثر جاها اینا افراد خودشان یعنی به کار گمشتن و جوانایی که تحصیل کرده هستن مهارت دارن اونا بیکار ماندن و افراد یعنی ملا و مولایی هستن اینا هم در دیگه کارا در بازارها هم کار میکنن. ممی ملاهای مولایی های خود از اینا و افراد که در افغانستان تحصیل کردن سالا زحمت کشیدن مهارت یاد گرفتن و اینا کار نیست. به خانم ها اصلا هیچ کار پیدا نمیشه، یعنی اینا سالا تحصیل کردن تحصیل کردن اصلا هیچ امیدی در افغانستان نیست به اینکه یعنی زمینی کاری فراهم باشه. ما اگه امید داشته باشیم کار کنیم تا اینکه خود ما بتانیم مصارف زندگی ما تامین بکنیم و واقعا اگر در افغانستان کار بشه بسیار خوب است. اگر زمینی کاری فراهم باشه یعنی میتونیم از اون طریق ما زندگی خوب و راحت داشته باشیم، به کسی متکی نباشیم و خود ما زحمت بکشیم و خود ما یعنی سایر یک زندگی بهتر باشیم. وقتی که کار نیست طبعا یعنی زندگی بسیار مشکل در افغانستان تا ناممکن هم هست زندگی.
خیلی ممنون از اینکه در برنامه شرکت کردین. حتما میمونه برنامه هم در این مورد توصیه خاط داشتم، بعدا هم از اینها خواهیم شنید که مثلا چگونه میتوانیم که با استفاده از یک بودجه کم، هزینه کم، یک کاروبار شخصی ایجاد بکنیم. حالا هم همکار ما اشاره دارن که یک شنونده دیگر روی خط تلفن هستن، با او هم کلام میشیم. میشه خود معرفی بکنیم، بگین که از کجا به تماس شدین؟
سلام، من از ایران به تماس شدیم، از شهر کابل هستم. دیگه هم 9 سال میشه آمدیم ایران از بدبختی و بیچارگی و سردی. آدم های خوبم دارم، زیاد شون اذیت میکنن، خیلی اذیت میکنن. یک دو شیشتیم به میخانه ایز بمی خدا هر کاری میکنیم، در جریب بکنیم، رفتیم از سفارت افغانستان ما آوردیم، هر کاری کردیم، پیسی ما نمیده که ما میخانه کلفت ازی بلند شدیم. بیکاری و صد بدبختی هم این باشه دیگه کم اشکای ما درد بخونه در چیزای جمع رسیدی دیگه صد تا ظلم دیگه و چیزای دیگه از یه رو ما تعمل میکنیم.
شما در افغانستان اگر مشخصا یادآور شوین که با چه مشکلاتی مواجه بودین که باز مجبور شدین دوباره بروین به ایران؟
ما در افغانستان دیگه کار بارش صحیح نبود، یکم وقت دید کار میکنید در کراچی و نینا کار نمیشه، به تلویزیون یک کار میکرد که خارجی ها کار میکرد، دیگه از اینجا که کارش ما نامدیم ایران.
حالا در ایران با چه مشکلاتی مواجه هستید؟ میشه که مشخصا نداوری بکنین؟
اینجی که آمدیم سوی که آدم برخود نمی کنن، یک با شهر من گرفتم رده من کردم که چهار تا درده ماندم، من چی رفتم گفتم مدارک داریم این برگی سرشماری، ما خود ما با پای خود میریم بان آن میبینیم، ما از مجبوری آمدیم دیگه، ما از عوض خونه آمدیم.
خیلی ممنون از حضورتان در برنامه، حتما در برنامه بعدی هم که موضوع مرتبط ما مهاجرین بود با شما تماس خواهیم گرفت، یا من یا همکارای ما. میرویم سراغ بصیر صاحب. بصیر صاحب، خود که پیشتر از مشکلات در روند ایجاد کاربار شخصی صحبت کردی که مشکلاتی وجود داشت، میشه که بیشتر در مورد تجربت بگی با کدام کارا اقدام کردی که باز اونجا مثلا با مشکل برخوردی و هم مشکلات هم مشخصا یادآور شوی؟ فکر کنم مشکل تکنیکی است، تماسی بصیر صاحب با ما قطع است. میرویم سراغ حافظی صاحب. حافظی صاحب، مسئولیت حکومت ها در یک جامعه در پیوند به ایجاد فرصت های کاری چیست؟ یک اداره حاکم چه اقداماتی را برای ایجاد فرصت های کاری روی دست بگیره؟ هرچند شما بیشتر یاد کردین که بستر سیاسی فراهم نیست و مشروعیت سیاسی وجود نداره و مشکلات عدم تضمین از سوی مؤسسات مالی بزرگ هم وجود داره.
او با دولت ها خوانوی مختلف دارن، نویت اقتصاد هم فرق میکنه، بعض جای اقتصاد نظام بازار است، در بعض جای اقتصاد بستی متمرکز دولتی است که در او نقش دولت بارستر میباشد. و در افغانستان ما در شرایط فعلی یک اقتصاد متکی به تشبثات خصوصی داریم و در اینجا نقش دولت حمایت از سکتور خصوصی، حمایت از مولدین و حمایت از مصرف کننده است. و از طریق وضع قوانین و تدبیر شفاف قوانین و جلوگیری از فساد.
آها، ممنون حافظی صاحب. به نظر شما رای حل مشکلی بیکاری در افغانستان چیست؟ کدام جهت ها به شمول حکومت یا دیگر مؤسسات بین المللی یا سکتور خصوصی یا سهمشان چی هست؟ چگونه میتونن مشکلی بیکاری در افغانستان حل بکنن و فرصت های کاری را ایجاد بکنن؟
خوب، معضله بیکاری در افغانستان بسیار مزمن و بسیار عمیق است و شمار بیکارا بیش از نصف آدم های واجد شرایط کار است و همچنان طور پیشتر است که نیم میلیون نفر دیگه هر سال تقریباً به بازار کار وارد میشن و یا هم متقاضی کار هستن و وقتی که برجاب کار داده نمیشه سیل بیکارا زیاد شده میرن. یک معضله بسیار کلان است. وقتی که شما مثلا نصف نیروی کار یا بیشتر از نصف نیروی کار خود بیکار داشته باشین، شما به یک جهش اقتصادی ضرورت دارین که در او جای کار ایجاد میشه خود به خود. مثلا وقتی شما یک فابریکی بزرگ زوگ آهن میسازین، اول خامو سنگ آهن را که 1-2 میلیون تن شما از کوه استخراج میکنین، در او 10,000 نفر به کار گماشته میشه. انتقال از او تا که به کارخانه و ترانسپورتیشن ضرورت داره و به حمل و نقل ضرورت داره، در اینجا 1-5,000 نفر دیگه به کار انداخته میشن. در داخل خود فابریکای بزرگ هم که مثلا 10 میلیون تن یا 15 میلیون تن تولید بکنن، در اینجا هم شما و 10-15-20,000 کارگر ضرورت دارین. و می ترتیب وقتی که شما یک کارخانه زاویه آهن میسازین، یک زاویه آهن واقعی فولاد تولید کنن، اونجا شما 296 نو فراورده های آهنی رو می تولید بکنین. امرای از مثلا میخ، مثلا چکش، مثلا افزار کار مستری خانه، مثلا از این واری 296 مورد ما شناسایی کردیم که وابسته به تولید فولاد در داخل کشور است و این صاحب یک جهش بسیار کلان میشه. شما تا شاسی موتر هم ساخته میتونین وقتی که شما خودتان کارخانه زوگ هم داشته باشین و دوی فولاد تولید کنین. به این ترتیب کارهای بزرگ باید صورت بگیرن تا جای کار اینجا چه، ولی به این شرط که کارگر خود ما مهارت کاری داشته باشه که اینجا کار کرده بتونه. مثلا در فابریکی زوبهن باید نیمه متخصصین باشه یا معاون انجینیرها باشه یا کارگرای فنی باشن که اینا با تکنولوژی آشنا باشن و استفاده از ماشینا را یاد داشته باشن. در غیر از خودم خراب میکنن و ماشین هم خراب میکنن. به این ترتیب اون بازار کار ما شما پیشتر هم عرض کردم که وابسته به نظام تعلیمی ماست. نظام تعلیمی باید ما اصلاح شود، باید تشخیص شود که در کدام مورد ما چقدر متخصص ضرورت داریم. مثلا بر زبان هن ما شما تا حال هیچ متخصص نداریم، در حال کمیال ما تقریبا 20-25 تا کارخانه زوب آهنی داریم که همه کنار یا زوب میکنن، با سیفدل تبدیل میکنن، با قادر تبدیل میکنن، اما اونا هم کارگرهای خود اکثر از خارج وارد میکنن. بران ما مشکلات ما بسیار زیاد است و مهمتر از همه ما به یک بستری حقوقی و به یک بستری سیاسی مساعد برای کارآفرینی و جلب سرمایه‌گذاری های بزرگ ضرورت داریم. این از طریق استخدام که مثلا قبلا یک رونق کاذب بود به اساس حضور نیروهای خارجی، او خور موقتی یک پدیده بود و عوارض جانبی هم داشت و خلاص شد رفت، اما کار واقعی دائمی که یک کار مولد است عموم میتونه پایا باشه و دوام کنه و مملکت به پیشرفت و ترقی برسانه و مردم به رفاه و سعادت.
ممنون. آفیس پیشتر شما یاد کردین از ایجاد کارخانه های بزرگ ذوب آهن و ساخت و ساز این موارد، شما که در اتاق تجارت هم هستین و با تاجرای بزرگ حتما در تماس هستین، بخصوص تاجرای افغانی که در بیرون از افغانستان سرمایه شان هستن، یا مشکلی اساسی چی مطرح میکنن که چرا در داخل افغانستان یا نمیان سرمایه گذاری بکنن؟
افغانستان خب بسیار سرمایه‌گذاری کردن، همین فیرن پیشترم برتون گفتم که تمام تجارت افغانستان که تقریبا 10 میلیارد دلار قیمت داره، همین سرمایه سکتور خصوصی است، همین 6000 فابریکی که فعال است، همین 6000 فابریکی سکتور خصوصی است، او هیچ دولت کدام سرمایه‌گذاری نکردن.
فیزیس شما این موارد یاد کردیم، ولی گزارش هایی هست که مثلا سرمایه بسیار کلانی از تاجرای افغانستان در دبی است، در ترکیه است، امارات است که به میلیارد ها دلار میرسه. این بحث فابریکات بزرگ را گفتین که در داخل افغانستان ایجاد شوند، مشکلی اساسی چی است که از این فابریکات بزرگ در داخل افغانستان ایجاد نمی شود؟ در این منطقه بازار نداره یا مشکلات دیگه ای است؟
مشکلات زیادی وجود داره. مثلا یک مشکل ایست که ما وقتی که بخواییم یک کارخانه کلان بیاریم، او کارخانه ضرورت به این داره که شما سیستم سویفت بین المللی استفاده کرده بتانین، پول خود به شکل رسمی برای خریداری کارخانه به یک جای انتقال داده بتانین و مورد تحریم نباشین دیگه. به این اساس ما سیستم اقتصاد مالی دنیا بی بهره هستیم، در شرایط فعلی ما نمیتونیم که از او استفاده کنیم. بنابرای دلائل باید ما یک سلسله تغییرات اساسی رو بیاریم. از اون تغییرات یک شمیز که ما باید برای امو بستر سیاسی که پیشتر گفتم، در بستر سیاسی یک شمیز که هیچ کشور ما را تحریم نکنه و ما جزو کامل حقوق جامعه بین‌المللی اقتصادی باشیم. و در شرایط فعلی ما متاسفانه مشمول یک سلسله تحریم ها هستیم و ما تا جایی که به اقتصاد داخلی ما تعلق داره ما آزادی عمل داریم، کارهای خود کده میریم، ولی در مواردی که باز با سیستم سویفتی به اندلی مثلا برسه در اونجا باز ما مشکلات داریم، باز نمیتونیم که مثلا با آزادی دیگه کشورها و دست بازی که دارن ما از بازار به اندلی خرید کنیم و پولای خود از طریق بانک ها انتقال بدیم. از طریق سیستم حواله خود نمیشه کدام کارخانه بسیار کلان از طریق سیستم صرافی و خدمات پولی حواله ما بتانیم که چی بکنیم. کارخانه بزرگی مانند فابریکی زوب آهن 5 میلیارد دلار یا 6 میلیارد دلار قیمت داره، او رو بخریم. و دیگه ای که همی کسایی که پیسه پیدا در خارج پیسه دارستن، پیسه خود زمین خارج پیدا کردن، اینا خواست داخل افغانستان پیسه با خود نیورده بودن یا بسیار کم آورده بودن. تمام از یا به بسیار ابتکار و مهارت کاری که داشتن در همی خارج پیسه پیدا کردن. ما به این خاطر یا برام وطن پرستای اقتصادی یاد میکنم یا اکانومیک پاتریوتیست، دست خالی رفتن، نه دوزی کردن، نه سوء استفاده کردن، نه کلاهبرداری کردن، کار کردن، ابتکار کردن، زحمت کشیدن، پیسه پیدا کردن. حالا مثلا ما در قلمرو شوروی سابق به هزاران نفر داریم که پیسه های کافی دارن و اینا مسئولین بودن که بورسیشان قطع شد برشان دیگه گوشه را تمدید نکدن یا مجبور شدن اموجا باقی بارن از جوالیگری شروع کدن و در اینکا کار میکدن، جوالیگری میکدن، بالاخره کم کم پیسه پیدا کدن تا یکی کپشان به این درجه رسید که دیگه به این اساس اونا در موجا عادت کدن، در موجا محیط محول کاری به خود به وجود آوردن و روابط به وجود آوردن و شناخت دارن از محیط و اونا به فانسان هم میان فاصلا به خانواده خود کمک میکنن در حدود امیال فعلا در حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار سالانه افغانای مقیم خارج برای خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ممکن تجارتی یا ممکن رهایشی یا ترمیم خانه خود یا به دلایل دیگه خیریه برای افغانستان پول میدن. دیگه به این اساس ای یک چیزی است که میگم تجارت بر مبنای مفاد مشروع است. وقتی که آدم ها خود مسئول احساس کنن، وقتی که شرایط بهشان مساعد باشه و خود به خود میان در مملکت سرمایه گذاری میکنن و چنانچه کدن همی 6000 فابریکه کمیال در افغانستان کار میکنن کلش به سرمایه سکتور خصوصی است. در او هیچ نوع تشبث دولتی وجود نداره و حتی دولت از او مالیه میگیره. همه کسایی که نو در دیگه دنیا کارخانه میسازن اینا 5 سال معافیت مالیاتی دارن ولی در افغانستان یکب نیست و دیگه برق سنتی که است در دیگه دنیا تقریبا مفت است برای که تولید میکنن باز همون محصولاتشون که در بازار میره باز و مالیه میتن. اینجا قیمت ترین 6 افغانی مثلا 1 کیلووات برق اصلی بسیار قیمت است، تقریبا 12 سنت مثلا در پاکستان اینجا 2 سنت است یا 3 سنت گرچه خود پاکستان ضرورت به برق داره، برق هم از خارج وارد میکنه یک اندازه شد و دیگه برق حرارتی تولید میکنه که بر قیمت ها میشه ولی او میدونن که اگر به صنعتکار ایران مساعدت بکنن یا یک وقتی خونه به نام جایزه صادرات یک چیزی میدادن مثلا یک کس اگر تولید میکرد و تولید خود صادر میکرد و اون بیلانس اسواری مملکت پورا میکرد باز بر ازیا مثلا یا 5% 6% چی میدادن جایزه میدادن. مثلا یک آدم اگر 10 میلیون دلار جنس صادر میکرد 600000 دلار به ازی پس تحفه میدادن که به مالیات شب میکردن یا مثلا به مسئول گمرک مجرا میدادن. باید یک سر روشای را ما در نظر بگیریم که شرایط مساعد باشه برای سرمایه گذاری نه تنها خود افغان ها بلکه خارجی هم میتونن که درخواست سرمایه گذاری کنن. افغانستان به شکل بالقوه مستعد رشد است و بسیار امکانات داره ولی از امکانات با استفاده بهینه صورت
میگیره. آها آفیزی سپتون لحظات آخر برنامه است که بنوار آخرین پرسش که همی بحث را هم جنبندی بکنین توصیه شما چی هست که نظام یاکیم اگر او شرایطی را که شما گفتین فراهم برد کدام موارد را خلاص اشاره بکنین که روی دست بگیره برای رفع مشکل بیکاری و اینکه جوانای تحصیل کرده ما بیکار نباشن یا کشورهای منطقه و همسایه مهاجر نشون کوتا اگر اشاره بکنین.
ما یک تجربه موفق داریم که گپای تئوریک است که تو کنین تو نکنین، یکی گپ عملی است که ممکن و میسر باشه. به طور مثال ما در یک وقت و همین اتاق تجارت در یک شرایطی که دولت ورشکست و مزمحل بود در اون وقت یا تحت رهبری عبدالمجید خان زابلی آمدن شرکت های سهامی را ساختن. این شرکت های سهامی هر کس به اندازه توان خود یک آدم 100 افغانی یک آدم 500 افغانی یک آدم 1000 افغانی سهم گرفتن. مثلا شرکت بانک ملی افغان ساختن، مثلا نساجی گلبار ساختن، نساجی پول خمری ساختن، اینا کل شرکت های سهامی بودن. همین ورشنا که
اساس شرکت ببخشید وقتی برنامه قطع است. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. همچنان داوود مایار دیگر آقای امور اقتصادی که در بس ماما بودند و به دلیل مشکلات تکنیکی تماس شد و همچنان طیب بصیر فعال اجتماعی و شما شنونده عزیز که در برنامه تماس گرفتین و سهم گرفتین.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم 00420221124138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
بود نبود وطنم باغ استال فو از خواجه صفای وطنم
بود نبود بود نبود یک وطن زیبا بود بود نبود بود نبود یک وطن زیبا بود همچون فردوس بری زمین وطنم مادرم قصه کن از خاک زمین وطنم از هوای خوش و از مذهب و دین وطنم وطنم مادرم قصه کن عزید و برات وطنم همت مردم و عزم و ثبات وطنم وطنم از خرابات و
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.